حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه طاعات و عبادات یکایک شما خوبان شنونده، امید که در حق ما هم دعای خیر کرده باشید. دوستان عزیز، با شما خوبان هستیم از رادیو گفتگو و در ادامه دعوتتون میکنم شنونده گفتگوی سیاسی امروز ما باشید با موضوع شکست هیمنه پوشالی امریکا و توطئه‌گری و سلطه‌جویی کاخ سفید و چرایی شعار مرگ بر آمریکای ملت ایران، که از استودیوی شماره 2 رادیو گفتگو به صورت زنده و تصویری و روی آدرس اینترنتی www.radiogoftogu.ir تقدیم شما خوبان میشه. باشید.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. چرا مرگ بر آمریکا؟ موضوع امروز گفتگوی ما درباره مرگ بر آمریکا و شعار مرگ بر آمریکاست. شاید براتون جالب باشه که شعار مرگ بر آمریکا ابتدا در 17 آذر 1332 در خیابان‌های تهران شنیده شد. و دلیلش هم حوادثی بود که در 16 آذر 1332 اتفاق افتاد. این شعار به خاطر این داده شد که 3 دانشجوی ایرانی در جلوی پای معاون رئیس جمهور آمریکا نیکسون قربانی شدند و تظاهراتی که دانشجوها داشتند در دانشگاه تهران به خون کشیده شد. در واقع شعار مرگ بر آمریکا در ابتدا واکنشی بود از ملت ایران به کودتای 28 مرداد و حرکت آمریکا در سرنگونی دولت ملی ایران و بازگرداندن دیکتاتوری پهلوی. این شعار ادامه پیدا کرد و در سال 1357 موجب سرنگونی شاه و پیروزی انقلاب اسلامی شد و هنوزم بعد از 41 سال از انقلاب اسلامی این شعار در ایران به گوش میرسه. فردا 13 آبانه و روز ملی مبارزه با استکبار. احتمالاً در بسیاری از نقاط ایران این شعار به گوش خواهد رسید و برنامه ریزی هم که اتفاق افتاده، مردم قراره در 1000 شهر کشور تظاهرات ضد آمریکایی برگزار کنند. گفتگوی امشب ما در مورد شعار مرگ بر آمریکاست. اصلا چرا این شعار داده شد؟ چرا ما اصرار داریم این شعار ادامه پیدا کنه و تا کی ادامه پیدا خواهد کرد؟ ابتدا یک گفتاری رو همکاران من در اتاق فرمان آماده کردن. توجه شما رو به این گفتار جلب میکنم. بعد گفتگومون رو با مهمونای عزیزی که در استودیو هستن ادامه خواهیم داد.
بیش از 3 دهه قبل از انقلاب، امریکا با اجرای کودتای 28 مرداد 32 عملاً در عرصه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، حاکمیت و حکومت ایران در رژیم پهلوی کتازی می‌کرد. پس از انقلاب نیز که تاکنون 4 دهه از آن می‌گذرد، دولت مردان امریکا با در پیش گرفتن سیاست خصمانه، با اقدامات آشکار و ترفندها و توطئه‌های پیدا و پنهان، از هیچ گونه عملی علیه نظام جمهوری اسلامی دریغ نکردند، بلکه روز به روز بر شدت آن افزودند. لذا میتوان گفت که نگرش بدبینانه ایرانیان نسبت به امریکا نشأت گرفته از سیاست‌های گذشته و حال دولت مردان امریکا نسبت به ایران بوده و هست. وضع تحریم‌های ظالمانه و یک جانبه و فشار به مردم ایران از سیاست‌های خصمانه است که دولت مردان امریکا طی 4 دهه گذشته بارها علیه ملت ایران به کار گرفتند. تلاش‌هایی که البته ملت ایران با هوشیاری آن را به فرصت تبدیل و ناکامی امریکایی‌ها را طی این سال‌ها رقم زدند. شعار مرگ بر امریکا یکی از چند شعار اصلی مردم ایران در جریان انقلاب اسلامی است. شعاری که عمق هوشیاری و مخالفت مردم ایران نسبت به سیاست‌های استعماری و مداخله جویانه مقامات امریکایی را نشان می‌دهد.
خب، در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو هستیم. میتونید تصویر این گفتگوی ما رو هم که به صورت زنده الان داره پخش میشه از طریق سایت رادیو گفتگو دریافت کنید. ضمن اینکه دیدگاه‌های خودتون رو در مورد برنامه، سوالی اگر از مهمانان یا در مورد موضوع برنامه اگر نکته و مطلبی دارید، میتونید با شماره پیامک 301035 برای ما بفرستید و ما اینجا با اسم خودتون این پیامک ها رو میخونیم. ضمن اینکه تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما آماده شنیدن پیام های شما در مورد برنامه های رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی سیاسی و در مورد همین برنامه‌ای که ما داریم در خدمت شما هستیم و داریم صحبت میکنیم هستش و دیدگاه شما رو دریافت میکنن. خب بریم سراغ مهمانان عزیزی که به استودیو تشریف آوردن. جناب آقای دکتر مهدی رحمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی. جناب دکتر رحمانی،
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و مخاطبین محترمتون سلام عرض میکنم و گرامی میدارم روز پیشاپیش گرامی دارم روز 13 آبان را که روز ملی مبارزه با استکبار جهانی هستش.
و جناب دکتر مجتبی رضاخا، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. بفرمایید جناب.
عرض سلام دارم خدمت شما، مهمان برنامه و شنوندگان برنامه‌تون. من هم پیشاپیش فرارسیدن سال روز 13 آبان رو خدمت مردم ایران تبریک عرض میکنم.
خب جناب رضاخا، شما ظاهرا تحصیل کرده آمریکا هم هستید، یعنی دانشگاه ماینز کلرادو. بذارید سوالم رو از شما اگه اجازه بفرمایید شروع کنم. چرا مرگ بر آمریکا؟ یعنی آیا فکر میکنید که یکی از چیزایی که خیلی مطرح میشه توی فضای مجازی و این ور اون ور گفته میشه که چرا ما تنها ملت دنیا هستیم که شعار مرگ بر آمریکا رو میدیم، و اصلا کی گفته ما این رسالت داریم که با استکبار بیایم تو با صرف هزینه های هنگفتی که در داخل کشور هست بیایم مبارزه کنیم با یه ابرقدرتی مثل آمریکا که هیچ کشور دیگه هم باش کار نداره و همه دنیا به یه شکلی مطیعش هستن؟
بله.
اصلا من میخوام بدونم این سوال چقدر میتونه درست باشه، و اینکه چرا مرگ بر آمریکا رو برای ما شما یه توضیح بفرمایید.
بله، عرضم به خدمتتون که من حالا این سوالی که پرسیدید بدن نمیاد که یک گریزی بزنم به اون دورانی که در آمریکا تحصیل می‌کردم و مطالبی که از زبان خود آمریکایی‌ها شنیدم و ربطش بدم به این سوال شما. ببینید، اینکه ما چرا میگیم مرگ بر آمریکا، خب دلیلش اینه که ما آمریکا رو دشمن خودمون می‌دونیم. یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی افتاده؟ یعنی آمریکا منافع ما رو از بین برده، منافعی که در طول شاید مثلا چند دهه گذشته میتونسته برای کشور ایران موجب رشد و توسعه بشه، اینها به دست آمریکا به یغما رفته. حالا آمریکا و سایر کشورهای غربی، عرض کنم که، و اون چیزی که میتونسته مایه توسعه و رشد، عرض کنم که، کشور ایران بشه، در آمریکا به کار گرفته شده یا در کشورهای دیگه اروپایی. من میخوام گریزی بزنم به یکی از کلاس هایی که در آمریکا داشتم. خب من دو رشته خوندم در آمریکا، اقتصاد انرژی خوندم و operations research که در واقع مدیریت بهینه‌سازی هست. در یکی از کلاس های رشته اقتصاد که در واقع اسم درس بود National Resources Economy، صحبت در واقع نفت بود. استاد کلاس به این موضوع اشاره میکرد که خب در واقع ترند قیمت نفت رو نشون میداد که از مثلا فرض کنید از سال 1890 قیمت نفت پایین 1 دلار بوده، و صحبت اون روز کلاس راجع به این بود که چرا قیمت نفت یه دفعه اینقدر افزایش پیدا کرده. خب ایشون بررسی میکرد، در واقع رو نمودار نشون میداد قبل از اینکه در واقع اوپک تشکیل بشه قیمت نفت بسیار پایین بود، و از اینکه اوپک تشکیل شد قیمت نفت یه جهشی داشت، بعد نزدیکای انقلاب یک جهش بیشتری داشت، که بعد توضیح میداد که زمانی که انقلاب ایران اتفاق افتاد ریاکشن مردم، واکنش مردم آمریکا نسبت به این موضوع چی بود. حالا من میخوام یه مقدار وارد جزئیات بشم که شما ببینید آمریکا چه منفعتی در ایران داره. سوال اینه دیگه، اگر آمریکا منافع ما رو از بین برده، اون دقیقا چه منفعتی در ایران داشته که از برای ایرانیان از بین برده؟ ببینید، شما وارد آمریکا که میشید، یه ذره زندگی که میکنید، متوجه میشید که زیر ساختهای در واقع کشور آمریکا بسیار زیاد توسعه پیدا کرده. یعنی مثلا فرض کنید که بزرگراه‌ها تعدادشون بسیار زیاده، هایوی ها، عرض کنم که فریوی ها، کلن شبکه راهی آمریکا بسیار گسترده است. اما یه ذره که تحقیق بکنید متوجه میشید که چه این اتفاق افتاده. زمانی که قیمت نفت بسیار پایین بوده، زمانی که قیمت نفت بسیار پایین بوده و کشورهای کمی اهمیت نفت رو میدونستند، زیرساخت‌ها در آمریکا توسعه بسیار زیادی داشته. حالا یه بخشیش مال در واقع شبکه راهیه، یه بخشیش مال شبکه راه آهنه که خب باز برای تولید فولاد شما نیاز دارید به در واقع انرژی. عرض کردم استاد ما در اون کلاس وقتی نمودار افزایش قیمت نفت رو داشت نشون میداد، تا مثلا میتونم بگم شاید 1940-50 قیمت نفت بسیار بسیار پایین بوده. خب اون موقع ایران نفت داشته، چه کسی جلوی این نفت میتونسته برای توسعه این کشور به کار برده بشه؟ در جنگ جهانی اول، در جنگ جهانی دوم، ایران بدون اینکه اصلا منفعتی از اون جنگ ها داشته باشه فقط مضراتش رو میدید، در این حال اهمیت نفت رو نمیدونست و به عنوان در واقع یک ماده سیاه بدبو ازش برای ایرانی استفاده، یعنی توصیف میشد برای ایرانی ها. و کجا میرفت؟ اون موقعی که آقای مصدق میخواست از دست انگلیس فرار بکنه که بگه مثلا فرض کنید که آقای کشور انگلیس من دیگه اجازه نمیدم شما نفت من رو استخراج کنی، با این وضعیت پناه برد با آمریکا. با آمریکا چیکار کرد؟ سرنگونش کرد. یعنی عملا آمریکا کاری کرد که در واقع منافع ایران زیر سوال بره. خب پس ما حق داریم که در واقع به آمریکا اعتراض داشته باشیم که تو مثلا با چه حقی از چندین هزار کیلومتر اونورتر، مثلا 12-13 هزار کیلومتر اونورتر پاشودی اومدی اینجا نفت ما رو می‌خواستی بگیری، اصلا تو چه حقی داشتی؟ ببینید این در زبان بین الملل و در زبان سیاست داخلی کشورها کاملا پذیرفته است که ما بیایم دخالت خارجی ها رو نفی بکنیم. همین امروز، دنیای امروز، نه دنیای صد و چند ده سال پیش که آمریکا اومده دخالت کرده سرنگون کرده دولت مصدق رو، شما دنیای امروز رو که ببینید، آقای ترامپ رو میخوان همین روزها میخوان استیزاهش بکنن. برای چی؟ برای این که میگه، یه روز میگن تو با روسیه ارتباط داشتی، به کمک یک قدرت خارجی اومدی دست بردی تو انتخابات، یا رفتی با دولت اوکراین صحبت کردی که مثلا فرض کنید که سوء استفاده های مالی پسر آقای جو بایدن رو در بیارن که تو انتخابات بعدی بتونه ازش استفاده بکنه و زمین بزنتش رقیبشو. یعنی ببینید در این حد که بخواد در انتخابات تأثیر بذاره کشور خارجی، آمریکایی‌ها میگن ما آقای ترامپ رو استیضاح میکنیم. آمریکا اومده دولت ما رو سرنگون کرده و منافعی که ما میتونستیم از نفت رو در واقع ازش منتفع بشیم برداشته برده، کشور خودش چیکار کرده؟ زیر ساخته خودش رو استفاده کرده، توسعه داره. بنابراین خیلی واضحه و خیلی قابل قبوله در واقع دیده بین الملل که ما نسبت به این کاری که آمریکا در چند دهه گذشته علیه ما انجام داده ما اعتراض داشته باشیم.
بله جناب دکتر رحمانی، فکر میکنم که تقریبا این سوالو تا حدودی جوابشو از آقای دکتر رضاخان گرفتم. میخواستم این سوال یه جور دیگه مطرح کنم خدمت شما. واقعا این آمریکاست که دشمن ماست یا ما ایم که دشمن آمریکاییم؟ یعنی در واقع تو مسائل قضایی و حقوقی مثلا گفته میشه مدعی کسیه که اگر دعوا رو ول کنه ولش میکنن، کاریش ندارن دیگه. منکر کسیه که اگر مثلا دعوا رو ول کنه ولش نمیکنن، یا آقا بشین کارت داریم، مثلا شما متهمی که دزدی کردی باید جواب بدی. ما میخوایم بدونیم که توی این دعوای ایران و آمریکا مدعی و منکر کیان، یعنی واقعا کیه که اگر دعوا رو ول کنه کسی باش کاری نداره؟ ما دشمن آمریکاییم، ما دنبال اینیم که آمریکا رو واقعا از هر قدرتی سرنگون کنیم، یا ما میخوایم یه کشوری باشیم که آزاد زندگی کنیم، مسائل خودمون رو داشته باشیم، ولی آمریکا اجازه نمیده این اتفاق بیفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من شعاری که فرمودید، شعار مرگ بر آمریکا رو میخوام از دو جنبه نگاهی بهش بندازیم. قطعاً این سوال خوب شما شاید پاسخ داده بشه. این مرگ بر آمریکا یک مرگ بر استکبار داره، یک مرگ بر سیاستمداران ایالات متحده آمریکا. این مرگ بر استکبار به صورت عام یک مستاقش ایالات متحده آمریکاست. دعواش کی بوده؟ از زمان آدم ابوالبشر با خدا هم دعوا داشته. اینکه مدعی کی هست، منکر کی هست، برمیگردیم به حضرت آدم و خدا و شیطان، حزب الله و حزب شیطان. اما این شعار برای ما در این چند دهه گذشته یک شعار ایدئولوژیک هست، یک شعار مبنایی هست. چرا؟ چون استکبار که دنبال کبر و غرور و خودبرتربینی هست در ماهیت این خلقت جایی نداره. ما در تاریخ قرآنی خودمونم داریم علل پیدایش این استکبار چی هست؟ قدرت هست، ثروت هست، فقر فرهنگی و پذیرش از طرف مستضعف هست، توهم برتری در آفرینش هست، یک عللی داره. این علل یک راه‌های مقابله‌ای داره که ما باید این راه‌های مقابله رو بررسی کنیم. یکی از راه‌های مقابله‌ای با استکبار
مقاومت هست، صبر و پایداری هست. تاریخش به کی برمیگرده؟ خدمتون عرض کردم حضرت امیر علیه السلام در خطبه قاصعه دارن ابلیس را پیشکسوت و سرسلسله متکبران جهان معرفی کردن. یعنی دعوا به جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده امریکا بر نمیگرده، این بر میگرده به خلقت آفرینش. اما مصداق امروزیش و در عصر ما، شیطان بزرگ به فرمایش حضرت امام قدس سره رو امریکاست. و ایران از کی شروع کرده؟ از زمانی که نطفه انقلاب منعقد شده. شما به درستی فرمودید، از سال 32 مرگ بر آمریکا شروع شده. انقلاب اسلامی هم ذو وجهتینه، دو وجه داره، دو جنبه داره. یه جنبه داره در داخل علیه استبداد داخلی، شکست نظام 2500 ساله شاهنشاهی. یه جنبه داره شکست استعمار خارجی. ما این جنبه شو از لحاظ تاریخی شاید یه مقدار کمتر از عطف انقلاب نگاه کردیم، که سال 58 ولی وقتی لانه جاسوسی توسط دانشجویان خط امام تسخیر در اومد، حضرت امام به عنوان انقلاب دوم ازش یاد کردن. چرا میگیم مرگ بر آمریکا؟ چون امریکا دائما دستش در منافع ملت بود. همکار گرامی به درستی اشاره کردن، امریکا تمام زیرساختهاش را از نفت منطقه، به ویژه در ایران. چرا ایران استعمارگر را بیرون کرد؟ چرا ناراحت شد؟ یکی از دلایلش اینه که نظام شاهنشاهی محمد رضا پهلوی ژاندارم منطقه بود برای امریکا. ما دعوا داریم با اونا یا اونا دعوا دارن با ما؟ ما در طول تاریخ با هیچ کس دعوا نداشتیم، مدافع و مقاوم خوبی بودیم. ما در منطقه امریکا که نیستیم، اونا که دست ما رو در کشور خودشون قطع نکردن، ما دست اونا رو قطع کردیم، اونا دست رازی کردن، اونا دخالت در سیاست‌های داخلی کشور ما انجام دادن، اونها دولت رسمی ما را کودتا انجام دادن، ما که اقدامی علیه اونا نداشتیم. پس اینجا مشخصه دزد کیه؟ دزد امریکاست. ما داریم فقط از ماهیت خودمون، از هویت خودمون بر مبنای قرآنی داریم دفاع میکنیم. این دفاع یک شعار داره، مرگ بر استکباره. این مرگ بر استکبار فقط امریکا نیست، یه جای انگلیس هست، یه جای فرانسه هست، یه جای اسرائیل هست. مرگ بر استکبار به صورت کلی، یعنی کسی که مردم را حساب نکنه، ملتها را حساب نکنه، ملتها را خونش را برای ترقی خودش بخواد بدونه، به اون کبر خودش برسه. ما در ایدئولوژی خودمون، ما در فرهنگ قرآنی خودمون، ما در اخلاق اسلامی خودمون با این جرثومه مشکل داریم. نه ما، حضرت نوح مشکل داشته، حضرت ابراهیم مشکل داشته، حضرت عیسی مشکل داشته، حضرت موسی، همه انبیا با کبر و غرور مشکل داشتن. ما مگر داریم میگیم مرگ بر آمریکا؟ چون نماد استکبار امروز در دنیا شیطان بزرگ امریکاست.
بله. جناب دکتر رضا خان، یه سوالی هم اینجا مطرح میشه. حالا البته یه تعابیری هم حضرت آقا دارن در مورد هزینه سازش و هزینه مقاومت. حالا من چون پیامک ها رو میخونم، مثلا یکی از مخاطبین ما فرمودن که آلمان بعد از جنگ جهانی دوم چشم گفت به آمریکا، ژاپن چشم گفت، کره جنوبی چشم گفت، و حالا یه پایگاهی آمریکایی هم تو کشورشون مستقر رو یه ده مثلا حالا نظامی آمریکا هم اونجا هستن، گاگوداری حالا یه مثلا تجاوز یه کاری هم میکنن، حالا اینا مهم نیست، مطمئن مردمش دارن در رفاه و امنیت و آرامش و سالها دارن در آرامش زندگی میکنن، اقتصادشون خیلی پیشرفت کرده. من سوالم از شما اینه، میخوام بدونم اولا تمام کشورهایی که سازش کردن با آمریکا و با آمریکا چشم گفتن به این نقطه رسیدن، به این رفاه رسیدن، مخصوصا کشورهای منطقه خودمون رو میتونیم الان ببینیم. نکته دوم اینه که آیا این پیشرفت اقتصادی که این کشورها داشتن منوط به این سازش با آمریکا بوده یا دلایل دیگه‌ای داشته؟ در خدمتتون هستم.
عرض کنم خدمتتون که ببینید دو تا موضوع هست. اولا که آمریکا وقتی نیروی نظامی در آلمان و ژاپن مستقر کرد، پیرو چی بود؟ پیرو جنگی بود که آلمان در واقع در جنگ جهانی دوم بر علیه منافع آمریکا شروع کرده بود و ژاپن هم خب بالاخره به نیروهایی که توی هوایی بودن خلاصه بمباران کرده بود اون منطقه را. بنابراین برای اینکه تضمینی بگیره بعد از اینکه خب جنگ تمام شد، برای اینکه آمریکا تضمینی بگیره که دیگه این کشورها در واقع فعالیت نظامی بر علیه آمریکا ندارن، در اونجا نیروهای مستقر شد و ارتششون تحت کنترل در آمد. اما آیا ما سابقه ای داریم که آمریکا از منافع ژاپن و آلمان قبل از شروع جنگ از منافع اون کشورها از منافع اقتصادیش استفاده کرده باشه؟ من چیزی خبر ندارم، حداقل من چیزی خبر ندارم که هیچ، یعنی من تا حالا هیچ گزارشی ندیدم که مثلا فرض کنید ژاپنی‌ها به خاطر اینکه آمریکایی‌ها اومده بودن منابع و ثروت کشورشون رو بردن رفته باشن هوایی رو بمباران کرده باشن. نه، همچین چیزی نبوده. پس ببینید اولا این مقایسه غلطیه. ما داریم به کشور آمریکا
بعد جنگو میگم دکتر.
بله میدونم، میخوام اولا دلیلش رو بدونیم که چرا این اتفاق افتاده. میخوام بگم که اولا ما به این دلیل با آمریکا دشمن هستیم که آمریکا با ما دشمنی کرده، آمریکا شروع کرده دشمنی رو با ما، ولی در مورد آلمان و ژاپن این دو تا کشور شروع کرده بودن. یه مقدار میخوام بگم به این دلیل این مقایسه درست نیست. اما از بعد دیگری ممکنه بله برخی بگن که خب علارغم اینکه نیروی نظامی آمریکایی در ژاپن و آلمان مستقر بود، این دو کشور رشد کردن و خب بالاخره تونستن خودشونو بالا بکشن. ببینید آیا دوباره ما میتونیم اینو با ایران مقایسه بکنیم؟ من میخوام بگم نه. چرا نمیتونیم این کارو بکنیم؟ برای اینکه اولا آمریکا رو همچین روی کردی با ایران نداشت که بخواد ایران رشد بکنه. شما سابقه رو ببینید، کشورهای غربی وقتی در جنگ جهانی دوم ایران اصلا هیچ ورود نکرده بود، مزرات جنگ جهانی دوم رو به ایران منتقل کردن. خب اصلا هیچ برنامه‌ای برای این نبود که ایران رشد پیدا بکنه، فقط داشتن هر جا که میتونستن به ایران در واقع هزینه وارد میکردن. اما اگر واقعا آمریکا میخواست ایران رشد بکنه، چرا جنگ 8 ساله رو در واقع صدام رو جلو انداخت و صدام رو حمایت کرد که با ایران جنگ بکنه؟ سوال اینه. ببینید میخوام بگم که این مقایسه ها مقایسه درستی نیست. اون کشورها آمریکا تونست در واقع نیروی نظامی اونجا مستقر بکنه و خب این کشورها رشد کردن، اما با ایران که همچین روی کردی نداشت که اصلا ما همچین سوالی رو بخوایم مطرح بکنیم. اتفاقا آمریکا در روی کرده کاملا متضاد با این داشت عمل میکرد که ایران اصلا رشد پیدا نکنه. عرض کنم که اما از یه بعد دیگه هم باز میشه به استقرار نیروی نظامی آمریکا در ژاپن و آلمان اشاره، در واقع بهش نگاه کرد. اون که این استقرار نظامی قرار بود از اول باعث رشد اقتصاد آمریکا بشه، نه اینکه در واقع هدف رشد اقتصاد آلمان و یا ژاپن بوده باشه. یعنی چی؟ من برای اینکه چون حالا من اقتصاد هم خوندم، میخوام یه بعد از بعد اقتصادی به این موضوع الان نگاه کنم و توضیح بدم. ببینید شما به اقتصاد خودمون نگاه کنید، زمانی که دولت و بانک مرکزی میان پول بدون پشتوانه تولید میکنند، بعد از مدتی این پول بدون پشتوانه باعث ایجاد تورم در اقتصاد کشور میشه. یعنی چی؟ یعنی شما فرض کنید که ما میگیم باید یک توازنی بین تعداد کالا و خدماتی که در کشور تولید میشه با نقدینگی که در کشور وجود داره، یه توازنی باید وجود داشته باشه. مثلا فرض کنید اگر کل نقدینگی کشور 100 باشه و تعداد کل حالا خدمات و کالایی که توی کشور وجود داره اگر 10 باشه، این 100 نقدینگی برای این 10 تا کالا و خدمات به کار میره، به طور متوسط قیمتش میشه هر کدوم 10. حالا دولت و بانک